ساعت 16 به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش رویترز، ایران در نشست کمیسیون مشترک برجام اعتراضی رسمی درباره روند اجرای برجام ارائه نکرد. دونالد ترامپ هشدار داد ایران در صورت عدم آزادی شهروندان آمریکایی با عواقب جدی روبرو خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرمانده سپاه پاسداران از افزایش تولید دو نوع موشک بالیستیک خبر داد. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری، همراه با مرور بر رویدادها، گفتگو و گزارش این ساعت. در آغاز خبرها. خبرگزاری رویترز میگوید ایران با وجود اعتراضهای عمومیش به تحریم‌های جدید آمریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه در وین برگزار شد، اعتراضی رسمی به روند اجرای توافق هسته‌ای ارائه نکرد. رویترز این خبر را به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرده و نوشته است ایران برای دومین بار از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا در این کمیسیون مشترک اعتراضی رسمی به روند اجرای برجام مطرح نکرده است. از سوی دیگر دفتر کمیسیون مشترک برجام هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نشست روز جمعه درباره هر دو موضوع فعالیت‌های هسته‌ای و تحریم‌ها بحث شد و اطلاعات مطرح شده نشانگر آن بود که با وجود چالش‌های موجود روند پیوسته‌ای در امور اقتصادی وجود داشته است. کاخ سفید آمریکا روز جمعه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده در صورتی که شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI و سیامک و باقر نمازی و دیگر شهروندانی که به تعبیر او ناعادلانه بازداشت شدند را به ایالات متحده بازگرداند. در بیانیه یاد شده با اشاره به صدور حکم 10 سال زندان برای ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی از سوی قوه قضاییه ایران، تاکید شده که ایران نزدیک به 40 سال است که از بازداشت و گروگانگیری به عنوان ابزاری در سیاست دولتی استفاده کرده است. تهران هنوز به بیانیه کاخ سفید پاسخی نداده است. سیامک و باقر نمازی و ژیائو وانگ در ایران زندانی هستند و رابرت لوینسون هم از 10 سال پیش ناپدید شده است. ایران میگوید از سرنوشت او اطلاعی ندارد. کمتر از 1 هفته پس از تحریم‌های جدید آمریکا علیه فعالیت‌های موشکی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد تعداد موشک‌های موسوم به ذوالفقار و قیام افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته است موشک‌هایی که اخیراً به سوی خاک سوریه شلیک شد در حال توسعه کمی است. حدود 1 ماه پیش سپاه پاسداران اعلام کرد به تلافی حمله مهاجمان به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی 6 موشک بالیستیک به دیرالزور در سوریه شلیک کرده است. سپاه پاسداران از اصابت دقیق این موشک‌ها به مواضع داعش در سوریه خبر داد، اما برخی منابع اعلام کردند که تنها 2 موشک به اهداف اصابت کرده و 2 موشک هم در خاک عراق فرو آمده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش گفته بود دونالد ترامپ، دولت ترامپ بر این باور است که فعالیت‌های موشکی و اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه با اهداف معین شده در برجام مغایرت دارد. و اینک اولین گفتگو. نهادهای امنیتی و اطلاعات عربستان در پی دستور ملک سلمان پادشاه عربستان دچار تغییرات گسترده شدند. نوشین سید حسینی در این باره گفتگوی کرده با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، و ابتدا درباره عملکرد نهاد جدید امنیتی عربستان پرسیده است.
این نهاد شامل مقداری از تشکیلات متفاوتی است که همه اینا زیر مجموعه وزارت کشور عربستان سعودی عمل می‌کردن، از جمله مدیریت آگاهی، نیروهای ویژه امنیت، نیروهای ویژه و وضعیت فوق‌العاده، نیروهای هوایی، امنیتی، ادارات فنی، مرکز اطلاعات داخلی یعنی سازمان امنیت ملی داخلی و هر نوع سازمانی که با این دستگاه مرتبطه، همه اینا میره در درون ریاست امنیت کشور و معاون سابق وزارت کشور هم به رئیس آقای عبدالعزیز الحویرینی تبدیل میشه به رئیس این دستگاه امنیت کشور و در حقیقت حالت وزیر داره، در جلسات هیئت وزیران شرکت میکنه و چون طبق قانون شاه رئیس جلسه هیئت وزرا هست، بنابراین این میره و در تحت قیمومیت شاه قرار میگیره و وقتی که هم شاه نتونه در جلسات شرکت بکنه، ولیعهد یعنی در حال فعلی آقای محمد بن سلمان شرکت میکنه. این در حقیقت تمام این مجموعه ای که من گفتم که چیزی حدود چند ده هزار نیروی نظامی و امنیتی میشه، همه اینا از وزارت کشور جدا میشه و تحت نظارت آقای محمد بن سلمان قرار میگیره.
دلیل این جابجایی ها و نیاز به تأسیس چنین وزارتخانه جدیدی چی هست؟
علتش این است که وزیر کشور سابق آقای محمد بن نایف بود، یعنی ولیعهدی که کنارش گذاشتن و بعضی ها مدعی هستن که الان هم در حبس خانگی هست. این آقای محمد بن نایف بسیار مرد مقتدری بود از نظر امنیت داخلی، کسی بود که هم در FBI آمریکا تعلیم دیده بود و هم در اسکاتلندیار انگلستان تعلیم دیده بود و معروف بود به کسی که موفق شده مسئله تروریست و خطر تروریست و از سر عربستان سعودی رفت بکنه. ایشون از 1999 در وزارت کشور بود، مدتی معاون پدرش بود، بعدم 8 سال بود که خودش وزیر بود و به خصوص در دوران بحرانی 11 سپتامبر 2001 فرماندهی مبارزه با تروریسم در عربستان سعودی قرار داشت. حتی یک بار القاعده به خودش هم حمله کرد. و هر حال این آدم مورد اعتماد آمریکا و انگلستان بود و بعد از کنار گذاشتن ایشون حد زده میشد که دی هنوز ممکن است در دستگاه امنیتی به این آقای محمد بن نایف معزول هنوز وفاداری داشته باشند و با تشکیل این سازمان جدید قصد هست که هواداران آقای محمد بن نایف رو از درون سازمان های امنیتی رو هم کنار بگذارند.
خب به این ترتیب با تأسیس این وزارتخانه جدید و کنار گذاشته شدن محمد بن نایف و تعیین ولیعهد جدید، این تحولات چه تأثیری بر اتفاقات منطقه و همینطور روابط عربستان با آمریکا خواهد گذاشت؟
با این تغییرات که انجام گرفته، آقای محمد بن سلمان قوی ترین مرد عربستان سعودی خواهد بود که نه تنها در رأس ارتش عربستان سعودی است، بلکه در رأس نیروهای امنیتی داخلی هم قرار میگیره. و از آنجایی که آمریکایی‌ها به آقای محمد بن نایف خیلی اعتماد داشتن و رابطه خوبی داشتن، با تجمع این نیروهای امنیتی زیر نظر آقای محمد بن سلمان، ظاهراً به آمریکایی‌ها داره این پیام داده میشه که از این به بعد این آقای محمد بن سلمان هست که تهیه کنن این مسائل امنیتی است. و در داستان درگیری های عربستان سعودی با خارج، یعنی با یمن و با ایران و با قطر، اونجا هم احساس خواهد شد که این مرد مقتدر عربستان سعودی است که به هر حال هدایت همه این مناقشات رو در دست داره. و این برای آینده عربستان سعودی و برای آینده مناقشاتی که در منطقه هست چندان پیام خوبی نیست.
علی سجزاده تحلیلگر جهان عرب به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 4:09:12 در خاورمیانه می‌مانیم. شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار ارتش سوریه روز شنبه در دومین روز نبرد با گروه‌های اسلام‌گرا به پیشروی خود ادامه دادند. به گزارش‌های رسانه‌های هوادار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، در این عملیات اسلام‌گرایان از آخرین پناهگاه‌های خود در منطقه مرزی دو کشور سوریه و لبنان بیرون رانده می شوند. کیوان حسینی گزارش می دهد.
چنانکه خبرگزاری رویترز گزارش داده، عملیات مشترک گروه حزب الله لبنان و ارتش سوریه که از روز جمعه آغاز شده، یک هدف مشخص دارد: پاکسازی مناطق مرزی دو کشور سوریه و لبنان از اسلامگرایان وابسته به القاعده، همانها که زمانی به نام جبهه النصره در سوریه اعلان موجودیت کردند و بعدتر نامشان را به جبهه فتح الشام تغییر دادند. روز شنبه یک واحد رسانه‌ای شبه نظامی وابسته به گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه موفق شده کنترل برخی مناطق مرزی را به دست بگیرد. بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش سوریه نیز در این عملیات بخش سوری مناطق مرزی را بمباران کردند. گروه حزب الله لبنان میگوید در روز نخست این عملیات 23 تن از شبه نظامیان گروه جبهه النصره و دست کم 5 تن از اعضای این گروه کشته شدند. اما رویترز روز شنبه گزارش داد که تعداد تلفات گروه حزب الله به حدود 15 تن رسیده و کشته شدگان جبهه النصره نیز به 43 تن افزایش یافته. ارتش لبنان اعلام کرده که در این عملیات مشارکت نمی‌کند. در این حال منابع مطلع به رویترز گفتند که ارتش لبنان زیر نظر سازمان ملل متحد وظیفه تأمین امنیت آوارگان سوری و انتقالشان به مناطق امن را بر عهده گرفته است. آژانس پناهندگان سازمان ملل UNHCR نیز اعلام کرده که در حال آماده سازی امکانات برای آوارگانی است که در پی عملیات جدید به سوی لبنان خواهند رفت. در حال حاضر در اردوگاه‌های شرق ارسال، منطقه‌ای در شرق لبنان، جایی در نزدیکی درگیری‌های دو روز اخیر، هزاران پناهجوی سوری اسکان داده شدند. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، در جنگ داخلی سوریه به هواداری از حکومت بشار اسد وارد درگیری‌های نظامی شده است.
با این گزارش به ساعت 4:11:45 می‌رسیم و حالا با گذر از مسافت زیادی به آمریکا می‌رویم. در واشنگتن اعلام شد که شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، از مقام خود کناره گرفته است. در همین حال بر خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا فرد تازه‌ای را به عنوان مدیر امور ارتباطات کاخ سفید برگزیده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، می‌شنویم.
نیمروز آدینه کاخ سفید واشنگتن خبر استعفای شان سپایسر، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، را از پست خود تایید کرد. انتشار خبر کنارگیری آقای سپایسر از مقام سخنگوی کاخ سفید بازتاب فوری و گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و خبرگزاری رویترز در این زمینه گفت که استعفای شان سپایسر انعکاسی از آشفتگی در تیم ارتباطات و حقوقی دونالد ترامپ است که دستور کار سیاسی و برنامه‌های دولت را تحت شعاع قرار داده. رویترز اضافه می‌کند که سخنگوی مستعفی کاخ سفید برخی موارد از سوی منتقدان به خاطر آنچه که ارائه اطلاعات گمراه کننده نامیده شده مورد هدف قرار می‌گرفت. در همین حال خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا آنتونی اسکراموچی، یک سرمایه‌دار معروف در بازار سهام وال استریت، را به عنوان مدیر جدید امور ارتباطات کاخ سفید برگزیده است. خبرگزاری فرانسه میگوید که آقای اسکراموچی روز جمعه در کاخ سفید و در حال گفتگو با اعضای بخش ارتباطات کاخ دیده شده است. این پست مهم از هنگام استعفای مایک دوبکه، مدیر پیشین ارتباطات کاخ سفید، خالی بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم در بازتاب خبر استعفای شان سپایسر به این نکته اشاره کرده که در هفته‌های اخیر سخنگوی کاخ سفید از حضور در نشست‌های خبری روزانه خودداری می‌ورزید و در مواقع ضروری هم در برابر دوربین‌ها ظاهر نمی‌شد و تنها به گفتگوهای رادیویی اکتفا می‌کرد. اسوسییتد پرس از قول یک فرد آگاه اضافه کرده که شان سپایسر با دیدگاه رئیس جمهوری درباره چگونگی عملکرد بخش مطبوعاتی کاخ در آینده مخالف بوده است. سخنگوی مستعفی کاخ سفید با روزنامه‌نگاران نیز هم باره روابط سرد و تهاجم‌آمیزی داشت که از روز نخست نشست مطبوعاتیش جلب توجه می‌کرد و سوژه برخی از برنامه‌های طنز و فکاهی رادیو تلویزیونی شده بود. آقای سپایسر پیش از گزینش به عنوان سخنگوی کاخ سفید سالها مدیریت امور ارتباطات کمیته ملی حزب جمهوری خواه را بر عهده داشت و در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری پارسال برای کمک به تیم دونالد ترامپ پیوست.
استعفای شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، و جایگزین شدن او با آنتونی اسکراموچی به گزارش خبرگزاری فرانسه. به سرعت به ساعت 4:15 نزدیک می شویم. عنوان خبرها ساعت 4:30.
Thank you.